بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغفزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره: من اتاکم نجا ممن لم یعتکم هلک. یعنی ما اقرار اعتراف رو به این داریم که هر که رو به شما بیاید خاندان عصمت نجات پیدا می کند از عذاب خدا، و هر که از شما اعراض کند به هلاک ابدی می افتد. من اتاکم نجا، یعنی شما هدفید، مقصد اصلی شمایید و همه باید رو به شما حرکت کنند در عالم، هم تکوینن هم تشریعن. مطلب همینه. و اینه میدونیم که در هر موجودی از موجودات عالم ما دقت کنیم، خود اون موجود، خود اون مخلوق خودش هدف اصلی نیست، مقصود اصیل خودش نیست، بلکه مقدمه است برای یک مقصود دیگری. همه مخلوقات به همین کیفیتن، تا این مقدمه است برای دومی، اون برای سومی، اون برای چهارمی، تا برسیم به غایت الغایات که دیگه اون مقدمه یه چیز دیگری نیست. همه چیز مقدمه اند تا برسد به اون غایت اصلی. این آفتاب مثلا با طلوع و غروب منظمش این گواهی میدهد که خودش مقصود اصلی نیست، خود آفتاب، خود خورشید، بلکه خلق شده برای نورافکنی، برای حرارت بخشی. شما چراغ روشن میکنید الان، این چراغ خودش هدف اصلی نیست، بلکه این مقدمه است، وسیله است برای اینکه شما را از ظلمت برهاند. در زمستان شما وسائل گرمازا می آورید تو زندگیتون، خودش که مقصود نیست، بلکه مقدمه است که شما را از سرما برهاند. در تابستان شما وسائل تبرید فراهم می کنید، خودش که مقصود نیست، مقدمه است برای اینکه شما را از گرما نجات بده. زمین زیر پای ما خودش که مقصود اصلی نیست، این مقدمه است، گهواره است برای آسایش موقت ما، همونطور که گهواره برای کودک آسایشگاه، اما دائمی که نیست، موقتا آسایشگاه کودک است. کره زمین هم گهواره است، منتها برای 4 میلیارد کودک که در خود جا می دهد و اونها را میچرخاند، به خواب میافکند، بیدار میکند، آبنان میدهد، میوه های فراوان از پستان خودش به این کودک ها میرساند، ولی آسایشگاه موقته، این دائمی نیست. علم نزل الارض مهادا، ما این زمین را مگر مهد و گهواره شما آسایشگاه قرار نداده ایم؟ و جبال اوتادا، این نجار با میخها میکوبد، تخته ها را به هم متصل میکند، گهواره میسازد. این نجار عالم هستی هم با این میخها کوهها میخکوب کرده، این گهواره زمین را به هم متصل کرده تا در اثناء چرخیدن و گردیدن متلاشی نشود. تا آخرش هم و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بالای سر شما هم ما آسمان و سقف‌های محکم قرار دادیم، و جعلنا سراجا و هاجا، این خورشید را هم یک مشعل و چراغ عمومی قرار دادیم. این چراغ ها خصوصی تون خانه های شما، ولی یه چراغ عمومی هم روشن کردیم بالای سر همه مردم. و جعلنا سراجا و هاجا، و همش مقدمه است. این دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جوارح شما همش مقدمه از خودش مقصود اصیل نیست، اینا آلتی هستن، وسیله و ابزاری هستن برای مقصود موقتی. همه اینها تمام عالم طبیعت همینه، یک پارچه همه اش مقدمه است، وسیله است، ابزار. معلومه که ذل مقدمه ای در کار است، یک مقصد هدف نهایی در انتظار. ان یوم الفصل کان میقاتا، همش مقدمه است تا به اون میقات برسید شما، تا به میقات برسید و به غایت الغایات واصل بشوید. این در عالم تکوین مطلب اینه، هر موجودی را رو دستش بذاریم میبینیم که خودش نتیجه است برای مقدمه ای و خودش هم مقدمه برای نتیجه ای. همه همین جورن. بنده مثلا نتیجه ام برای وجود والدینم، به خودش هم به خودم هم مقدمه ام برای اولاد و اعقابم. همه همین جورن. یک درخت با میوه و سیب و انگور و گلابی خودش، این میوه است برای تخمی و خودش هم تخمی است برای میوه ای. همه عالم به همین کیفیت هم. و ما اگر درست دقت کنیم در احکام شرع هم به همین کیفیت هم. این احکام تکوینه، در عالم تکوین، در عالم تشریع مطلب همینه. در شریعت تمام احکام و قوانینی که خدا مقرر فرموده خودشون مقصود اصلی نیستن، خود این احکام با خود قوانین نه، همش مقدمه هم. وضوع گرفتن خودش که مقصود نیست، وضوع مقدمه است. برای چی؟ برای نماز. اگر نماز نبود که وضوع لازم نبود. وضوع مقدمه است برای نماز. نماز هم خودش مقصد اصلی نیست، نماز هم مقدمه است برای ذکر خدا. اقم الصلاه لذکری، و ذکر خدا هم مقدمه است. برای چی؟ برای نفس مطمئنه. بلا به ذکر الله تطمئن القلوب. نفس مطمئنه هم مقدمه است برای یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. همه اش مقدمه ان تا برسد به جنت اللقاء و داخل در عباد الرحمن بشود و اون هدف اصلی. پس این مقدمه. زکات خودش که مقصود اصلی نیست، این انفاق مال، نه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. این برای اینکه اون طهارت نفسانی حاصل بشود، از اون قذارت و نجاست تعلق به دنیا قلب شما را پاک کند، هدف اینه. ولی خود انفاق مال که هدف نیست، خود پول دادن که هدف نیست، یا خود سیر کردن اون شکم که هدف نیست. اون هدف اصلی همون طهارت نفسانی شماست که آماده بشوید برای انعکاس جمال حق. تطهرهم و تزکیهم به حواسل علیهم این سلاتک سکنون لهم. و اون سکونت و آرامشی که در قلب شما پیدا می شود بر اثر همون انفاق یا سلات رسول، این هدف هست. و لذا در همه قوانین تکوینی دقت کنیم، در تشریعی دقت کنیم، عبادات، معاملات، معاشرات، هرچی که هست اگر ما تحلیل کنیم، ولی اینکه حالا مجال می خواد تفصیل این مطلب، اما اجمالا همه اینها مقدمه است برای اینکه ما با مقام ولایت ارتباط پیدا کنیم. تمام هدف اصلی همان است، به امام نزدیک بشویم، تقرب به او. او هم مظهر جمال خداست، مظهر تمام صفات کمال خداست، تجلیگاه صفات خداست. میخوام به خدا نزدیک بشویم، هیچ راهی نداریم جز به او نزدیک بشویم. تمام اینها عالم تکوین و عالم تشریع همه دست به دست میدهن که آدمی را حرکت بدهن به مقام ولی نزدیکش کنن. تقرب به مقام ولایت این هدف اصلیه که به اونجا برسه. شما در این آیه حج دقت میفرمایید و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق. خب اینجا به جناب ابراهیم علیه السلام دستور میدهد که دعوت به حج کن. و اون که خانه ساخته شد، کعبه ساخته شد، دستور دادن حالا و اذن فی الحج و اذن فی الناس بالحج، حالا در میان مردم اعلام کن، دعوت کن، همه بیان به حج. خب بیان کجا؟ خب ظاهرش باید بگن که و اذن فی الناس بالحج یأتوا مکه، یأتوا هذا البلد الامین، یأتوا الکعبه. باید اینجور دیگه. مردم رو دعوت کن بیان به مکه، بیان به کعبه، بیان به طواف، بیان به منا، بیان به عرفات، بیان به سعی، بیان رمی. نگفت اینا رو یعتو کرد، بیان پیش تو. اونی که هدف بوده شخص ابراهیم علیه السلامه، ولی خود کار هدف نبوده، چون ابراهیم اون روز ولی بوده، اون روز مظهر ولایت بوده. یعنی اونی که هدف اصلی است برای مردم خود ولیه، به خود ولی باید نزدیک بشوند، نه اینکه فقط بیان سنگ بزنن. هدف این نبوده که بیان فقط طواف کنن، فقط یه سعی بکنن بین صفا و مروه، بیان مثلا تو منا و عرفات بمونن. این هدف این نبوده. شاید دراهی ما، سر دراهی ما با سنی همین باشه یکی، که اونا خیال کنن که اصلا هدف اصلی در دین همین هاست، همین نماز هدفه، نماز بخونیم، روزه بگیریم، مثلا حج به جا بیاوریم، اینا خیال کرد. منگی میجور نیست، تمام اینها مقدمه است. هدف ولیه، هدف علی علیه السلام است و امام حسین علیه السلام است و امام صادق علیه السلام است و آخر ولی زمان ارواح نافدا. هدف اینه. ولی بقیه انا صلات المؤمنین و انا صیامهم، نمازشون منم، روزشون منم، حجشون منم، اون چی میخواهم منم. یعتو که ولی زو قرآن هم نگفته که مردم رو دعوت کن بیان این کار رو انجام بدن. نه، با خودتو کار داریم، باید به خودتو خود را نزدیک، خودشون نزدیک کنن، بیان همه خودشون رو کاری کنن که بتوانن با ولی در ارتباط باشن، خودشون رو فانی در او کنن و او را در وجود خودشون به سهم خودشون در حد خودشون متجلی بسازن. همون گونه که او تجلیگاه مقام ربوبی هست، باید مردم هم کاری کنن تجلیگاه مقام ولایت باشن، به او برسن. ولی هدف دیگه نیست. ولی در خود آیه دقت می‌فرمایید که وزن فی الناس بالحج یعتوک، بیان به سمت تو، هدف اینه. ولی اگه بخوام میان فقط به مکه طواف کنن، کعبه را برن، به منا رنگ جمرات کنن، همین، این کافی نیست. تو را خواسته این، باید تو را بشناسن، به تو نزدیک بشون، ارتباط به تو برقرار کنن. خوش کمی نماز بخون، روزه بگیر، انفاق مال کن، یا امر معروف کن، یا جهاد کن، شهید شو، اینها هدف نیست. هدف اصلی همون است، به مقام ولایت ارتباط پیدا کردن. و رضا امام باقر علیه السلام مسجد حرام بودن، نگاه میکردن مردم طواف میکردن، ناظر طواف مردم بودن، کسی همراهشون بود و اون آدم خیلی خوش آمد و از این طواف میکنن، جمعیت زیادی مثلا دور کعبه طواف میکنن، خیلی متحد شده بود از این جریان. فرمود که نه، این چشم تو را خیره نکنه. هاکزا یتوفون فی الجاهلیه، در زمان جاهلیت هم همینجور طواف میکردن، همین که الان مسلمان طواف میکنن، باید زمان جاهلیت همینجور بود. هاکزا یتوفون فی الجاهلیه، این طوافی نیست که خدا خواسته، این قبلا هم بود زمان جاهلیت، قبل از اسلام مردم همین کارو میکردن، دور کعبه طواف میکردن، به منا میرفتن و عرفه هم اون بودن دیگه، مراسک حج رو داشتن تا به آداب خود مخصوصی. فرمود این نیست. انما امروا ایتوفوا ثم ینفروا الینا و یعلمونا ولایتنا و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. خدا اگر امر کرده بیان به مکه، بیان به طواف و حج و سعی، همه اینها، نه، هدف این بوده که بیان به سمت ما، یعنی فرو الینا، به سمت ما کوچ کنن، به سمت من حرکت کنن، ولایت ما را اظهار کنن، خودشون را در مقابل ما از اون باب اللهی که معرفی شده اونجا تذلل کنن. هدف این بوده. ولی بقیه همش مقدمه است، مغز میخواد، پوست، همه اینا، این پوست بی مغز که فایده نداره که. یعنی فرو الینا، به سمت ما بیان. طواف خانه سنگ و گل مقدمه است تا طواف خانه دل کند، تا طواف خانه جان کند، که او امام زمان ارواح نافدا است، اونی که جان این مطلب است او، اونی که صاحب خانه است اوست، با صاحب خانه مرتبط بشه و نه خود خانه. و حرفه، این که خیلی بی آگاهی بی خبری کوریه نابینایی. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یک عمر کور زندگی کردم، یک عمر. واقعا انسان بچه که می رود اون جمعیت ها را می بیند، به این کیفیت انسان قصهش میشه که این همه جمعیت را گمراه کردن، همه میان یک عمر بی مغز دارن عبادت میکنن، مغز نمیشناسن، اونه که جان مطلب بوده نمیشناسن. یک عمر آدم پیرمردی 80 سال محاسم سفید شده در خانه عمر زندگی کرده، یک عمر دیگه، یک عمر در خانه عمر زندگی کرده، پوت شده رفته، میلیون ها زمد اینجور هم دیگه. از اون وقتی که مردم منحرف کردن تا روز زمان ظهور حضرت علیه السلام همین هم دیگه، این میان در خانه اونها، این پوچ و بیمغز، این چقدر بدبختیه، چقدر مصیبته که اینها چه کار کردن با مردم، چجور مغز را خالی کردن، چجور پوست درست کردن زندگی مردم را. خدا عذابشون را لحظه به لحظه زیاد کنه اینها را، که واقعا جمعی منحرف کردن دیگه، میلیون ها جمعیت، اکثر مسلمان ها به همین کیفیت گرفتارن دیگه، اکثر مسلمین گرفتار به اون کیفیتن که نکنه حالا میترسه سرایت از این ده به ما سرایت نکنه، حالا کم کم اونجور نباشیم، با هم بیمغز نباشیم، نکنه یه جوری خیال کنیم که اونا هم بهره از اسلام داشته باشن. یه وقت من حدیث اینجا هم خوندم که روایت داریم سه گروه هم که خداوند و اونها روز قیامت نگاه لطف نمی کند، اونها را قهر می کند ازشون، لا یکلمهم لا ینظر الیهم. یک گروه همون کسانی بودن که خودشون را به عنوان امام بر حق منصوب در میان مسلمین معرفی کرد و نبودن و امام حق را هم منکر شدن. این دو گروه هم گروه سوم نکنه که از اینها تو ما پیدا بشن، خیال کنن که اون دو گروه از اسلام بهره ای دارن، خیال نکنن که از اسلام بهره ای داشتن، که طبق این حدیث هر که خیال کند که اونها از اسلام بهره ای داشتن روز قیامت مورد نفرت خدا قرار میگیره، خدا باش حرف نمیزند، نگاه به اون نمی کند. این حدیثه، سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. اعتراض اونها نمی کنه به این سه گروه، یک گروه که خودشان را به عنوان امام معرفی کردند و نبودند، یک گروهی که امام برحق را منکر شدند، یک گروهی که خیال کنند که اونها دارای بهره از اسلام بودند. این شکی نیست، اون دو نفر خودشان را به عنوان امام مردم معرفی کردن و همون دو نفر امام حق را هم عقب زدن، اینم شکی نیست دیگه. و اون کسانی که بیان اونها را خیال کنن که از اسلام بهره ای داشتن، اینم طبق همین باشه. این که مصیبت و بدبختیست در میان مردم ایجاد کردن. به هر حال بعد امام باقر علیه السلام فرمود به همون کسی که از این طواف که مبتهل شده بود، فرمود بدان یا ابا محمد ان الله افترز على امت محمد صلی الله علیه وسلم، خمس فرائض، بدان که خداوند پنج فریضه بر امت اسلامی مقرر کرده، الصلاة و صیام و زکات و حج و ولایتنا، این پنج تا را ارکان قرار داده. بعد فرمود که فرخص فیهم فی اشیاء، فرخص لهم فی اشیاء من الاربع، از اون چهار تا باز یه رخصتی داده که ترک بشه، اون چهار تا لازم نیست همه مردم به جا بیاورن. نماز برای زن در حال عادتش ترک میشه، لازم نیست به جا بیاورن، مرخص در ترکش. مثلا روزه برای انسانهای مرخص ترکش کنن، گاهی از اوقات مریض مثلا پیره نمیتونه بگیره، خب اینا مرخصن در ترکش. زکات، خب مثلا کسی که نداره در حد نصاب مالی که زکات، خب اینا مرخصه. حج بر همه لازم نیست، مستطیع اگر شد لازمه، اما ولایت ما بر احدی ترخیص نشده، کسی حق ندارد راجع به ولایت ما لحظه ای تارک باشه. ترک نماز ممکنه، ترک روزه ممکنه، ترک حج هم ممکنه، ترک زکات هم ممکنه، اما ترک ولایت ما لا والله، ما فیها رخصه، به خدا قسم احدی مرخص نیست در ترک ولایت ما، و ولایت ما حتما برای همه کس باشه. خب حالا پس این من اتاکم نظر رو خواستم معنا کنم، پس شما هدفید. منظور این بود که من اتاکم نظر، هدف شما هستید، هدف خلقت در عالم تکوین شما اید. تمام این عوالم به توفیل وجود شما خلق شده، همه میچرخند به خاطر محور شما هستی. در دین ما همجور تمام شرایع هم برای شماست، تمام احکامی که داریم هدف وصول به مقام ولایت شماست. من اتاکم نجا، خب حالا چه جور اون ولایت اتیان به چه کیفیته به سمت شما بیاییم، ولایت شما را داشته باشیم؟ که هفته پیشم عرض شد که سعد من والاکم، اون کس که ولایت شما را دارد سعیده. او یعنی چه ولایت داره؟ و اینم با توضیح داده بشه، کسی بیاد به سمت شما یعنی چه؟ بیاد به سمت شما بیاد یعنی چه؟ هر اگر بره قبرشون رو ببوسه مثلا، هر جا ملسشون هست بره. خب اینم یه مرتبه هست، اما هدف همینه، من اتاکم نجا سعد من والاکم. اون ولایتی که در همین حدیث فرمودن در ردیف نماز و روزه قرار دادن، کدام ولایت؟ همون محبت قلبی منظوره، اعتقاد به امامت منظوره. این که امر قلبیه، این که عملی نیست، وان در ردیف عمل قرار دادن نماز و روزه و زکات و صیام و ولایت در ردیف عمله. محبت قلبی و اعتقاد به امامت امر قلبیست و حاکم بر همه است، در ردیف نیست. اونی که در ردیف آمده است اون همون ولایت عملیه، یعنی عملا ولایت داشته باشید، عملا به سمت اونها بیایید، کاری کنید که رفتار خود شما اصلا حرکت به سوی اونها باشه، جوهر جان شما جوری تلطیف بشود که نزدیک بشه به روح مقدس امام صادق علیه السلام، نزدیک بشود به نفس قدسی امام عصر علیه السلام دیگه. اینجور حرکت کنی، ولایت عملی لازمه، یعنی تنها محبت قلبی خوب خوبه باید باشه، اعتقاد به امامت هم باید باشه، اما این عملا بروز کنه، واقعا حرکت جوهر یا روح انسان باشه به سمت مقام ولایت دیگه. اگه این شد خب بله، این ولایتی است که عملا هم علاوه بر قلبی و لسانی عملا هم حاصل میشه. اگه این شد من اتاکم نجا سعد من والاکم و رضا من والاکم والالله من احبکم احب الله. دو جور گفتم، یکی نیست، محبت غیر ولایته، محبت امر قلبیه و والاکم امر عملیه، باید در مقام عمل هم اون محبت قلبی بروز کنه، ولی در این حال خود همین محبت قلبی اثر خودش رو دارد، نه اینکه حالا بی اثر باشه، هر کدام ذو خودش. این قصه رو نقل کردن، حالا من درست نمیدارم که سند این کجا بوده، به هر حال نمیدارم، اما این نقل شده که روزی سلمان رضی الله عنه با گروهی از یاران پیغمبر اکرم در محضرشون بودن، و رسول اکرم برای که گوشه ای از فضیلت مولا المتقین علیه السلام را نشان داده باشه به اینها، به سلمان فرمود برخیز با یارانت برو به قبرستان یهود، اونجا صدا کن از این مرده ها به نام بندار ظاهرن، ولی اون را نگاه صداش کن. بعد این حرکت کرد و رفت و اونجا بله در قبرستان یهود و این جمله رو گفت، یکی صدا جواب داد. سلمان پرسید که تو کی هستی و با چه دیدی بوده ای، به چه دین مرده ای و الان در چه وضع حالی؟ جواب داد که من دین یهودی داشتم، از یهود بودم و تا عمرم با دین یهود مردم، ولی الان در عذاب نیستم، مانند صاحب کیشان من که هم کیشان من در عذابن، من در عذاب نیستم. گفت چطور؟ تو با یهودی بود زندگی کردی حالا در عذاب نیستی؟ گفت من چون علی را دوست داشتم. گفت در دوستی و محبت علی من بی اختیار بودم، این در من بود، حالا یهودی بودم و همجمون علی، اما او را دوست داشتم، به جوری بود که هر وقت او را از دور می دیدم می دویدم، خودم را به پاهاش می انداختم و می بوسیدم، به جوری که دیگران ملامت هم می کرد اون همکیشان من، تو چرا چه کار به علی که اینقدر محبت به او داری؟ ولی من اعتراض به حرفشون نمی کردم، چون دوست علی بودم، به همین جهت الان من از عذاب در امانم، عذاب ندارم. و البته چون کافر بهشتی نخواهد شد، این معلوم، چون مسیر مسیری نبوده که به بهش منتهی، اما از عذاب به حرمت و حب علی علیه السلام از عذاب در امان است. و لذا روایت داریم که در هفت موضع این حب اهل بیتی تنفعهم فی سبعت مواطن، سم محبت علی و آل علی علیهم السلام در هفت موطن خطرناک هولنگیز نافع به حال هست. این محبت خودش نافعه، ولی اون که حالا در مقام عمل هم بروز نکند مطلب دیگری عرض شد که خود ولایت عملی مطلبیه، ولی خود این محبت در مواضع بسیار خطرناکی نافعه، که فرمود یکی موقع مردن دم جون دادن در شب اول قبر، بعد در صراط و کنار تطائر کتب اون موقعی که نامه ها را به دست انسان ها می دهند، در این هفت موضع فرمودن که محبت علی علیه السلام نافع به حال است. اونا که دوهارا نبودن در مسیر، همونها مجذوب امیر علیه السلام بودن، که اون ظاهرا شافعی است، چون خودش رئیس مذهب شافعی است دیگه. اون میگه که ولی الامتا الاکم الاکم و حتی متا و آتب و فی حب هاز الفتا، من دوست دارم علی را، تا کی باید از طرف دیگران مورد عتاب و سرزنش قرار بگیرم؟ بعد میگه هل زد بزد فاطمون غیره او، هم هل اتا فی غیرهی هل اتا، میگه آیا غیر علی کسی هست که زهرا را به او تزویج کرده باشند؟ غیر علی کسی هست که هل اتا در شأن او ناظر شده باشه؟ یعنی اگر من دوست بدارم اون کسی را که خدا مدحش کرده، سوره هل اتا در شأن او ناظر کرده، دوست بدارم کسی را که صدیقه کبرا علیه السلام همسر او باشه، یعنی این دوتا افتخار بزرگ برای امیرالمؤمنین، یکی نزول هل اتا از جانب خدا، یکی تزویج صدیقه کبرا علیه السلام بر او. منزا فی غیرهی هل اتا هل اتا احب علیان، بعد میگه من علی رو دوست دارم ولا ابالی، هیچ باکم ندارم، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست، به هر که خواهد عنایت میکنم. حالا ما هم به حمد الله واقعا این نعمت بزرگی است، از صمیم قلب باید بشناسیم عظمت این نعمت را که به این سادگی به دست ما نرسیده، اینقدر خونها ریخته شده است، اینقدر سرها بالای نی رفته، اینقدر خاندانها به اسارت افتاده اند تا این دین الان به دست ما رسیده. از خدا باید بخواهیم که تا زنده این گوهر گرانمایه ولایت را خدا بر ما مستدام بدارد و هم کاری کنیم که به دیگران هم برسانی، همونطوری که گذشتگان به ما رساندن و این نعمت را هم به دست آیندگان به فرزندان خودمان برسانیم، هم ولایتشون و هم براءت از دشمنانشون، که این دوتا باید با هم باشه، یعنی یکی باشه ناقصه. اگه تنها محبت علی و آل علی باشد اما براءت از دشمنان نباشه ناقصه، به درد نمیخوره. و بودنی یه چشمیه، کسی گفت یا امیرالمؤمنین من شما را دوست دارم ولی در این حال دشمن شما را بدم نمیاد، خود انکه الان اعور، تو الان یه چشمی هستی، یا باید کور باشی یا باید چشمدار باشی. و بودم محبت ما با دشمنی دشمنان ما در یک جا نمی گنجد، نه براءت از دشمنانشان هم برای ما لازمه، تبری کنیم. دو دیشب هم عرض کردم در مسجد تبری ما مراقب باشیم با رکیک گویی و زشت گویی همراه نباشه، آدم مجالسی تشکیل بشه بعد که کلماتی زشتی رکیکی به زبان جاری بشه به ما تبری کنیم، اینم درست نیست، چون زبان مؤمن خیلی منزه باید باشه از اینکه حرفهای زشت بر خود جاری کنه. اون دومی اونقدر مهم نیست که به خاطر او زبان آدم آلوده بشه، او اینقدر ارزش نداره که آدم زبانش رو آلوده کند به حرفای زشتی. خوب بله، تبری داریم از اونها، لعنت هم داریم و از خدا همیشه افزایش عذاب برشون میخواهیم و مخصوصا عملا باید تبری کنیم، یعنی کاری کنیم اخلاق ما شبیه اخلاقشون نباشه. اونو اخلاقی برای خودشون دارن، اخلاق عمری دیگه، اخلاقشون دروغگویی هست، تدلیس هست، حقه هست، کلاهگذاری هست، همه اینها هست دیگه. این نباشه، ما باید اخلاقا مانند امام صادق علیه السلام باشیم، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و عدوبنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیهم، هر زشتی مال اونهاست. فرمودن ان القبیه دعه لأهله، کارای زشت را به اهلش واگذار کنید، شما اهل زشتی ها نیستید، کلمات زشت بر زبان جاری نکنید. دین ما دین حکیمانه است، دین عاقلانه است، دین با حیاست، دین ما با حکونه باشیم. اون هیچ گونه رکاکت گویی ما هم هیچ ضرری به حال نمیزنیم، شما هر چه رکیش پوشش بدید به ضرر او تمام نمیشه. برای میگه لعنت خدا باش، الا لعنت الله علی الظالمین، خوب باد این لعنت خدا او را درکاتشون را بیشتر میکنه، درکات آتش جهنمشون بیشتر میکنه دیگه. و رضا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خداوند بر اون کسی که اول سنگ ظلم را نهاد که همه مظالم از اونجا سرچشمه گرفت دیگه. اگه در کربلا هم میشتویم که اون شاعر میگه تیر به گلوی شهزاده شیرخوار زدن، حرمله نزده، سقیفه بنی ساعده زده، از اونجا تیر پریده روز عاشورا به گلوی اون طفل رسیده، او کرده، ولی اگر او این کار نمی کرد یه ظلم نمی رسید. اون موحدین اونها بودن، تمهید کردن. و رضا خداوند همیشه می خونیم که بر عذابشون لحظه به لحظه بیفزاید و ما را با خالدان عصمت در دنیا و برزخ و محشر محشورمون بگردانند.